ساعت 23 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پرتاب ماهواره مخابراتی ظفر به شکست انجامید. آمار قربانیان ویروس کرونا در جهان به بیش از 810 تن رسید. بازماندگان قربانیان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی خواستار برخورد با عوامل این حادثه شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. ایران روز یکشنبه اعلام کرد که پرتاب ماهواره مخابراتی ظفر به فضا با شکست روبرو شد. وزارت دفاع جمهوری اسلامی در بیانیه دلیل این شکست را نرسیدن سرعت ماهواره ظفر به میزان مورد نیاز برای قرار گرفتن در مدار مورد نظر اعلام کرده است. احمد حسینی سخنگوی بخش فضایی وزارت دفاع ضمن ارائه توضیحاتی درباره چگونگی شکست پرتاب ماهواره ظفر نسبت به بهینه‌سازی آن در آینده ابراز امیدواری کرد.
امشب ساعت 19:15 دقیقه فرآیند پرتاب انجام شد. بخش عمده ای از اهداف تحقیقاتی که مد نظر اون بود برای این پرتاب احصا گردید. متاسفانه در لحظات نهایی اون سرعتی که مورد نیاز ماهواره بود حاصل نشد و در واقع انشالله با بهبودایی که انجام میشه در پرتابهای آتی این بخش از ماموریت هم انجام بشه.
این چهارمین ناکامی جمهوری اسلامی ایران در پرتاب ماهواره به فضا طی 2 سال اخیر محسوب می‌شود. پیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که واشنگتن به ایران اجازه نمی‌دهد از برنامه فضایی خود به عنوان پوشش برنامه توسعه موشک‌های بالستیک استفاده کند. همزمان با افزایش آمار قربانیان ویروس کرونا به 813 تن، دولت چین روز یکشنبه اعلام کرد میلیون‌ها تن از شهروندان این کشور از روز دوشنبه و با پایان تعطیلات سال نو چینی به سر کار خود باز خواهند گشت. به گفته مقام‌های چینی این کشور تا پایان روز شنبه بیش از 10 میلیارد دلار صرف مبارزه با ویروس کرونا کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویروس کرونا تاکنون به 27 نقطه جهان سرایت کرده و موجب مرگ 2 نفر در کشورهای فیلیپین و هنگ کنگ شده است. سازمان جهانی بهداشت در آخرین برآورد خود اعلام کرد که در 4 روز اخیر در چین شیوع ویروس کرونا دارای روندی ثابت بوده است. گروهی از خانواده‌های قربانیان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان خواستار برخورد با مقصران این حادثه شدند. به گزارش روزنامه شهروند، در گواهی فوت برخی از جانباختگان این حادثه که حدود 1 ماه قبل رخ داد، دلیل مرگ واکنش‌های حیوانی و غیرعمدی انسانی اعلام شده است. ازدحام جمعیت در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه در کرمان، موجب زیر دست و پا ماندن تعدادی از شرکت کنندگان و مرگ دست کم 61 نفر شد. برخی از خبرنگاران از جمله دلایل دخیل در بروز این حادثه را بسته بودن ورودی خیابان‌های فرعی به خیابان اصلی از سوی مسئولان زیرب برای نشان دادن متراکم بودن جمعیت در مراسم عنوان کردند. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون از اعلام دلایل این حادثه و مقصران بروز آن خودداری کردند. 13 مهاجر در جریان عبور از مرز کوهستانی میان ایران و ترکیه بر اثر کولاک از سرما جان باختند. خبرگزاری آلمان روز یکشنبه به نقل از سازمان حقوق بشر استان وان در ترکیه گزارش داد که این 13 تن در منطقه کوهستانی چاردوران جان خود را از دست دادن. به گفته استاندار وان در ترکیه، شرایط نامساعد جوی مانع از رسیدن خدمات اورژانس به منطقه شده است. بر پایه گزارش یک روزنامه محلی در ترکیه، 10 نفر از این مهاجران شهروند افغانستان و 3 نفر هم از شهروندان کرد سوریه بودند. اما در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، اگرچه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان اعلام کرده لیست انتخاباتی با نشان این شورا نخواهد داد، اما روز یکشنبه محمد رضا عارف رئیس این شورا از همه نیروهای این جریان در استانهای مختلف که کاندیدا برای معرفی دارند درخواست کرده تمام تلاش خود را برای حضور مؤثر مردم در انتخابات و پیروزی کاندیداهای خود به کار ببندند. از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، پرسیدم آیا اصلاح طلبان در این انتخابات دچار یک تناقض رفتاری سیاسی نیستند؟
اصلاح طلبان عملا وارد پروسه تحریم انتخابات شدن، یعنی اصلا لیستی ندارن که بدن، نامزدهای جدیشون برای مجلس 290 نفره به 30 نفر هم نمیرسه. منتها به دلایل متعدد هم در یک بنبست تئوریک گرفتار شدند، هم سرتاپا دچار تناقض شدند و هم در رو در بایسته سیاسی موندند. مشکل اولشون این هست که نمیخواند با جریان برانداز و سرنگونی طلب یکی بشن. تحریم ایده اصلی جریان برانداز هست و خب اصلاح طلبان نمیخوان چنین ایده ای رو مطرح کنن. از اون طرف هیچ آلترناتیو منطقی هم ندارن، بنابراین اینجا دچار تناقض میشن، یک خط فاصله جعلی، یک خط مرز جعلی با دست میکشن، با پا هول میدن. مسئله دوم این هست که با آیت الله علی خامنه ای و حکومت در رو در بایستی گرفتار شدند به دلایل شعارهایی که در یک دهه اخیر بعد از چرخششون دادند. و مسئله سوم ترس از تبعات سیاسی ماجراست. الان حکومت به صراحت میگه که ایده تحریم رو ایده دشمنان میدونه. همین سخنرانی اخیر آقای خامنه ای به این معنی است که حکومت توقع داره، اونها میگه نامزد ندارید که ندارید، باز موظفید شرکت کنید، در واقع توی سرشون میزنه و میگوید باید هیزم تنور من بشید. به همین دلیل در واقع ما شاهد اظهارات ضد و نقیضی هستیم که در عمل معنیش چیزی جز تحریم انتخابات نیست، اما در ظاهر دست و پا زدن و تقلاست.
اشاراتی داشتید به مسائل مختلف اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو. انگار الان در حال حاضر اصلاح طلبان در یک وضعیت چه کنم گرفتار شدن که نه چهره شاخصی رو دارن برای معرفی در انتخابات بعد از این رد صلاحیت گسترده، و نه با همین تعداد معدود از افرادی که صلاحیتشون تایید شده امیدی به پیروزی دارن. پس با چه استراتژی باز هم میخوان در انتخابات حضور داشته باشن؟
شما درست میگید، اصلاح طلبان به دلیل این رد صلاحیت های بی سابقه نامزد درست حسابی ندارن. درست تر میگویید به دلیل کاهش آراشون، به دلیل ریزش شدید سبد آراشون، بی امیدی و بی انگیزه‌ای که در طبقه متوسط وجود داره، امید پیروزی هم ندارن. منتها مشکل سوم این هست که اساساً استراتژی مشخصی هم ندارن. ببین میگن انسداد سیاسی. اونها ببینید مسئله رد صلاحیت ها ظاهر قصه است، واقعیت این هست که بهانه است. شرایط کشور شرایط انسداد سیاسی. در شبکه‌هاشون شما میخونید که خیلی هاشون مینویسن حتی اگر امروز تمام مجلس و تمام دولت رو هم در اختیار بگیرن، چیزی که در یکی دو دوره داشتن، باز هم میدونن هیچ کاری نمیتونن بکنن. مسئله سرخوردگی مردم، عدم محبوبیتشون، طبقه رأیشون که از دست دادن، هم یک بحران داخلی است که موجب انشقاقشون شده. آقای حجاریان نوشته بود در مقالش که اساساً دیگه امکان سیاست ورزی انتخاباتی، سیاست ورزی پارلمانی وجود ندارد. برای من فکر می‌کنم همچنان که در این انتخابات، در این مقطع، جمهوری اسلامی در حال یک دگرگونی است، از شکل یک حکومت تمامیت‌خواه توتالیتر اما دارای یک شبه دموکراسی، دوره کامل میره به سمت یک حکومت فرمایشی دیکتاتوری. در جناح اصلاحات هم داره تغییرات وسیع اتفاق میفته و در واقع اون موج اولی که نیروهای رادیکال طرفدار جامعه مدنی رو حذف کرد، حالا داره تکمیل میکنه و ابتکار عمل در این جریان رو به صورت کامل در اختیار نیروهای تکنوکرات، نیروهای به ظاهرا عملگرایی میاندازه که فرق چندانی هم ظاهرا با بخش خسته سخت قدرت ندارن. تنها فرقشون این هست که سهمشون از کیک قدرت کمتره.
شما اشاره داشتید که اصلاح طلبان استراتژی ندارن. خب چرا اصلاح طلبان با وجود این که عملاً اعلام میکنن که با رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که شورای نگهبان انجام داده در حال حاضر 230 کرسی مجلس مشخصه که به نفع اصولگرایان مورد تایید حاکمیت خواهد بود و شکست اصلاح طلبان هم مشخصه، حالا اصلاح طلبان با این اوضاع به دنبال چه دستاورد مشخصی از انتخابات پیشرو هستند؟
این همون انسداد سیاسی است. واقعیت که هست که دنبال دستاورد سیاسی روشنی هم نیستند. مصاحبه جدیدی با آقای حجاریان انجام شده، از رو میپرسند که چی میشه از این انتخابات به دست آورد. میگه تنها چیزش این هستش که بشه برخی از نامزدهای جناح اصولگرا رو نقد کرد و بیش از اون هیچ. واقعیت این هستش که کشور و در درون اون جریان اصلاح طلب نیازمند تصمیمات شجاعانه هستند. این تصمیمات شجاعانه بسیار گرفتنش سخته، بعضی وقتا بسیار پرهزینه است. توی این شرایط دچار یک مسیر روزمره، یک روزمرگی میشن. واقعیت این هست که الان در عمل دیگه چیزی به نام جبهه اصلاحات وجود نداره، همچنان که چیزی به نام جبهه اصولگرا هم دیگه وجود وجود نداره، یک حاکمیت سرسخت تقریبا یک پارچه است که داره دورخیز میکنه برای نسل دومش، جریان دومش، اون چیزی که آقای خامنه‌ای میگه دوره دوم انقلاب. حالا تو این جریان یه فعل و انفعالاتی اتفاق خواهد افتاد. ما در این مقطع هستیم. بیانیه نهضت آزادی رو که میخونید میگوید که ما در انتخابات شرکت نمیکنیم، اما دوباره میگه عدم مشارکت در انتخابات به معنای نفی اون نیست. ما همچنان باور داریم اصلاحات جامعه محور یگانه راهبرد واقع بینانه تغییر جهت. همین بیانیه به سادگی نشون میده که در این تناقض هنوز جبهه اصلاح طلب نتونسته راهی پیدا بکنه، نتونسته آلترناتیوی برای خروج از این بنبست ارائه بده.
دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، طرحگر سیاسی در آلمان رو میشنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاهی دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
از رادیو فردا با شما هستیم.
تهران برای میانجیگری بین ترکیه و سوریه اعلام آمادگی کرده. در سفر فرستاده ویژه ملل متحد برای سوریه به تهران و ملاقاتش با مقام‌های جمهوری اسلامی، تهران بر اهمیت حل و فصل مسائل سوریه از راه دیپلماسی تاکید و از حاکمیت دمشق متحد کلیدیش در منطقه پشتیبانی کرده. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در ترکیه، در این باره به رادیو فردا میگوید
جمهوری اسلامی به عنوان عضوی در اون روند صلح سوریه که حالا مشخصا میتونه اون روند صلح آستانه باشه و روند صلح سوریه، داره تلاش میکنه که حالا نقش آفرینی داشته باشه. ولی اگه بخوایم دقیق نگاه بکنیم و واقع گرانه، یک مقدار پیشنهاد جمهوری اسلامی یک طنزی در اون نهفته است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی که الان خودش نیروهای شبه نظامی و متحدش در ادلب در حال جنگیدن با نیروهای تحریر شام و در برخی موارد در مناطقی مثل خانتومان در غرب حلب در حال درگیری با نیروهای مورد حمایت ترکیه بودن. یعنی چطور این سوال برای من ایجاد میشه که چگونه در واقع طرفی که به عنوان یا به نوعی خودش طرف دعوا هستش و در این مخاصمه با او هر دو طرفی که در واقع طرف ترک هست وارد مناقشه و عملا در برخی موارد دچار درگیری نظامی شده، بتونه که نقش میانجیگری رو ایفا بکنه. و مسئله دیگه هم که باید در نظر داشته باشیم این هستش که اگر ما بخوایم مثلا فرض هم بر میانجیگری بگیریم، روس‌ها مدت‌ها قبل پیش دستی کردن برای میانجیگری بین ترکیه و سوریه، و من مشخصا منظورم دیدار رؤسای دستگاه اطلاعاتی ترکیه و سوریه در تاریخ 13 ژانویه، یعنی 23 دیماه در مسکو در حضور مقامات روسیه و ترکیه. این دو برای اولین بار، این دو مقام ارشد و بلند پایه ترکیه و سوریه، برای اولین بار در طول 10 سال اخیر با همدیگه دیدار داشتن. و دلیل سومی هم که من فکر میکنم این پیشنهاد خیلی عملی نیستش و حتی روس هم بهش بگمان من اهمیتی نخواهند داد، این استش که اساسا دعوا بین ترکیه و روسیه است، اگر ما مشخصا منظورمون ادلب باشه، و خیلی جمهوری اسلامی نمیتونه در این دعوا نقش بازی بکنه چون روسیه هستش که دست بالا رو داره. و اگر قرار باشه که اتفاقاتی از این دست بخواد رخ بده، من بعید میدونم که اینجور پیشنهادات بدون تایید پوتین بخواد عملا به منصه زور بنشینه. ما تقریبا داریم میرسیم به اون مرحله ای که احتمال زیاد حالا سعی بشه که این مناقشه ادلب تا یه حدی به صورت موقت حل بشه، یعنی حالا تا یه حدی شاید بذارن که پیشروی بکنه ارتش سوریه، مشخصا تا اون جاده M5 که بسیار به لحاظ استراتژیک برای ارتش سوریه مهم هستش. و وضعیت الان فعلا اون ابعاد نظامی خودش رو داره و این رو واقعا نمیشه کتمان کرد که قرار نیستش که به این زودی بنظر نمیرسه که این درگیری بخواد به این راحتی کاهش پیدا بکنه. و من اساسا یک نکته رو اشاره بکنم، ببینید من گمان میکنم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی سعی میکنه که نشون بده و به نوعی القا بکنه این برداشت رو نزد رقبای خودش در سوریه، که ببینه جمهوری اسلامی نه تنها در میدان نبرد زمینی در ادلب به طور مشخص در سوریه کوتاه اومده و عقب نشینی کرده، بلکه در روند سیاسی هم این پتانسیل رو داره که بخواد مانور بده و نقش آفرینی بکنه. ولی واقعیت های میدانی رو اگه ما بخوایم بهش نگاه بکنیم، بر اساس اون تجربه هایی که انجام دادن و در واقع دنبال میکردم تحولات رو در طول این چند ماه، مشخصا در طول این چند روز، ببینید میزان تلفات زیادی رو حتی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی از جمله فاطمیون، زینبیون و حزب الله در جبهه جنوب غرب حلب دادن. یعنی به لحاظ نظامی هم درسته که کمک کردن به ارتش سوریه، ولی این به قیمت تلفات بسیار زیادی از سوی نظام نمونه حمایت جمهوری اسلامی بوده و در بعد سیاسی هم سعی کردن ترکیه و روسیه این روند سیاسی رو به سمت خودشون تمایل بدن. این به معنای نیستش که ایران رو به طور کامل نادیده میگیرن در روند سیاسی، ولی سعی میکنن که اون دست بالا رو ترکیه و روسیه خودشون داشته باشن تا بتونن که سهم‌های خود همدیگر رو بدن و امتیازسازی بکنن و بعد بستان داشته باشن.
دیدگاه حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه رو میشنیدید و با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 23 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.